بحث ما در این مجلس نورانی پیرامون خصائص اصحاب امام حسین علیه السلام بود. من ناچار هستم گاهی اوقات در اول منبر مقدمه ای رو بگم، ولو ممکنه مقداری چند دقیقهش تکراری باشه، اما چون گاهی عزیزانیش در این شب حضور دارن که شبهای قبل نبودن، لذا دلم میخواد چکیده ای از موضوع رو بدانن و بعد از اون با ما همراه بشن. لذا معمولا دقایق اول رو از عزیزانی که از شب اول با ما همراه بودن عذرخواهی میکنم اگر یه مقداری یاداوری به گذشته دارن. بحث ما خصائص اصحاب امام حسین علیه السلام بود. عرض کردیم یکی از موارد رو که خیلی مورد مهمیم هست و جای بحثم زیاد داره، همه اصحاب امام حسین توجه به خدا و رضای خدا کردند. توجه به این که در محضر خدا قرار گرفتند و رضای خدا رو باید مد نظر قرار بدن. در همین زمینه دو تا نکته ایجابی که باید عمل بشه، یعنی اون کار رو به عنوان یک کار خوب ما انجام بدیم، عمل بکنیم، این رو شب قبل عرض کردم. یکی این که دانستن مطالب و نکاتی که خدا رو خوشنود میکنه، حالا از واجبات، دستورات، اون چی که خدا نهی کرده، گفته این کار رو نکنید، گفته این کار رو بکنید، اینا رو برم پیدا کنم، بدانم. اگر میخوام رضای خدا رو مد نظر قرار بدم، اول باید بدونم خدا به چه چیزایی راضی میشه، خدا چه چیزایی رو دوست داره. و بعد مثال زدیم در قرآن کریم آیات فراوانی هست که با این عنوان ان الله یحب، اینا رو شما میتونید نگاه کنید، گرچه خود این باز یه موضوع مستقلی هست. اگر یک کسی مثلا دهه مجلسی بخواد ارائه بده، میشه هر شب راجع به یکی از این ان الله یحبها مطلب بگه. مثلا یکیش ان الله یحب التوابین، ان الله یحب المحسنین. خب اینا هر کدومش نکته داره، اما فعلا صحبت من اینها نیست. نکته دوم در جهت کارایی که ما باید انجام بدیم که رضای خدا رو به دست بیاریم، خودمون رو ملزم کنیم از ابتدا به واجبات از دستورات پروردگار. و دیشب عرض کردم خیلی از اوقات ما دور خودمون رو شلوغ میکنیم از اعمال زیاد، دستورات فراوان، بعد وسط راه کم میاریم. نیازی نیست اونقدر دورمون رو شلوغ کنیم. ببین خدا از چه چیزایی راضی میشه، همونا رو انجام بدیم. یک حدیثی است از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن میخوای من بهشت رو برای تو ضمانت کنم؟ خب این نکته ایست که اگر از ما بپرسن میگیم یا رسول الله، اصلا ما برای همی داریم زندگی میکنیم، میخوام بریم بهشت. ما از جهنم بیزاریم، بدمون میاد، ما یا آتش شعله گاز رو نمیتونیم تحمل کنیم، دستمون کتری میگیریم میسوزه، ما جهنم بدمون، همه ما میخوام بریم بهشت. خب حالا پیغمبر اکرم فرمودن تو باید دوتا کار بکنی. اگر میخوای من بهشت و ضمانت کنم، تو هم دوتا کار واسه من پیغمبر ضمانت کن. نمیشه معامله یه طرفه باشه. گاهی ماها دوست داریم فقط از اون طرف خدا عنایت کنه، امام زمان عنایت کنه، ائمه عنایت کنه، اما ما یه قدم بر نداریم. این نمیشه. اگه دوست داری خدا به تو نگاه کنه، تو هم یه نگاهی به خدا بینداز. نگاه کردن به خدا چجوریه؟ نمازتو بخون. خدا که جسم نیست نگاش کنی که. رو آوردن به خدا این رو به واجبات خدا بیان. یه نگاهی بینداز تو خدا هم نگاهت کنی. یه وقتایی میبینید تو بعضی دعاها که گاهی مستجاب نمیشه، تو روایاتمون هم هست، آمد خدمت امام صادق، چرا بعضی دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ میشه سوالی باشه تو ذهن خیلی از عزیزان. بعد حضرت فرمود اون چرا که خدا در قرآن فرموده رو شما عمل کردید، اون نهیب هایی که به تعبیر بنده حالا زده، این کارو نکنید، دزدی نکنید، ربا نخورید، به نامحرم نگاه نکنید، به پدر و مادر خود احسان، همه این دستورات خدا، آیا تو عمل کردی که حالا توقع داری خدا هم عمل کنه؟ خدا هم حرف تو رو گوش کنه؟ گوش کردن یک طرفه؟ تو به کدومی که از مطالبت عمل کردی؟ پس اگر ما در بحث دعا یه وقتایی گاهی میبینید دعاهامون به اجابت نمیرسه، زود نیم بگیم بابا خدا که گفته من اجابت میکنم، تو بخوان من اجابت میکنم. خب درسته خدا گفته بخوان، اما تو از این طرف میای معصیت میکنی، گناه میکنی، دعا هم میکنی، خب اون معصیت او رو از بین میبره. پیغمبر اکرم فرمودن دو تا کار رو به من ضمانت بده، من برای تو ضمانت میکنم بهشت رو، بهشت مال تو. خب یا رسول الله چه کار بکنم؟ هر چی شما بگید چشم، به بهشت رفتن میارزه. حضرت فرمودن اول واجبات تو عمل کن. همین بحثی که ما داریم میگیم، واجبات تو عمل کن. اصلا کار نداشته باش که حالا فلان دعا آمده این دعا رو بخونیم اینقدر ثواب می، چی کار داری؟ اینا مستحباته، اول واجبات. اینا من دیشبم البته تذکرشو دادم، معنای عرض من بیتوجهی به مستحبات نیست ها، کسی خسته و شل نشه تو بحث مستحبات دیگه بگه از امشب خاطرم جمعه، نه نماز شب برا مایه، نه اینا همه مستحب، حاج آقا به ما گفتن نه. من اینا رو نمیگم، میگم اول برای که بنیت رو قوی کنی تو عمل کردن، واجبات رو بچسب. خیلی ها در جهت تربیت فرزندم همین مشکل رو دارن، مثلا میخواد پسرش خوب باشه، میخواد دخترش متدین باشه، خب اون چی که اون تصور داره، حالا خودشو دیده، نسل قبلو دیده، پدر بزرگشو دیده چیکار میکردن تو بحثای دین و مسائل اخلاق شرعیات، خب توقع داره بچه‌ای که مال این زمانه مثل دستورات او عمل کنه. حالا فرض بفرمایید از باب مثال در گذشته رسم بود، شاید تو این منطقه های شما هم رسم چنین بوده، نمیدونم من، حالا اگر بوده بگید. من بعضی از مناطق کاملا یادم هست که بعضی ها که متدین بودن، یه عرقچین سبزی، یه نیم پالتوی می پوشیدن. مخصوصا در طلبه ها مرسوم بود، اونایی که طلبه بودن و لباس نپوشیده بودن به همین شکل می آمدن، یه عرقچین، یه پالتو. خب حالا فرض بفهمید اینا، الان شما میخوای یه بچه‌ای رو تربیت کنی، حالا پسر شلوار لی میپوشه مثلا، و مدلای جدید که حالا من بعضیشو بی اطلاع هم از اسماش و الا میگفتم، خب اون مدلا رو مثلا استفاده میکنه در بحث مو و آرایش مو، خب اون مدلا استفاده کردن زمانهایی که پدرهای ما بودن که اینا نبود که، سراشونو میتراشیدن یه عرق چی میذاشتن سرشون دیگه. در عراق که اصلا مرسوم بود بچه ها در سنین کم لباس طلبگی می پوشیدن، عبا و عمامه، شاید الان هم باشه، شما اربعین اگر رفته باشید یا به هر جهت کربلا مشرف شده باشید، بعضی از طلبه ها رو تو نجف دیدید سنشون کمه به قدری که ریش ندارن، اصلا عمامه گذاشته بزرگ، مرسوم بوده یعنی در گذشته. خب حالا شما میخوای فرزندتو تربیت کنی، نمیشه با این وضعیتی که تو ذهنت هست بگی بابا وضعیت اینه، تو باید ایجور نم، بسپار بهش واجباتشو عمل کنه، فشار روی بچه نیار. اگه میخوای متدین باقی بمانه، نه از ترس شما، بذار متدین باقی بمانه، بذار واجباتشو انجام بده. حالا خیلی تو بحثی که حالا موش چجور باشه، کوتاه باشه، بلند باشه، چی؟ حالا حرام که نیست، حرام که کاری نکرده بید. اگه حرامه تذکر بهش بده، اما حرام نیست خیلی پاپیچش نشو. چرا اینجوری میای؟ چرا اونجوری رفتی؟ چرا این کارو کردی؟ واجباتشو داره انجام میده، به همون مقدار بسه، اضافه تر ازش نخوای. پیغمبر اکرم فرمودن اگه بهش میخوای واجب رو بر من ضمانت کن که انجام میدی. دوم، پیغمبر اکرم فرمودن اون چه رو که خدا نهی کرده انجامش ندی ترک کن. گفته مال مردم خوردن، لقمه هایی که شبه ناکه، نمیدونی این صاحبش راضی هست، صاحبش راضی نیست، این بیت الماله، این حق الناسه، نمیدونی بالاخره این پول رو نخور، این مال رو نبر. به ریش و به تسبیح و به یقه بستن نیستش که، تو عمل کن به دستورات دین، نمیخواد بازی در بیاری با خودت. بعضی ها تصور میکنن دینداری یعنی ظاهر سازی. در روایات ما هست مؤمن روح و باطنش یکی، یعنی اون چی که درونش هست درون دلش هست، تو دلش چی میگذره با اون چی که بیرون ظاهر میکنه یکیه. ولی به عکسش در حدیث داریم منافق دو جوره، دو رو داره، دو رنگ داره، یک داخلش یه چیز میگه، هواها داره، نفس اماره جولان میده، کارایی که نباید بکنه میکنه، اما پنهان در درون وقت جلو به دیگران تسبیح دستش میگیره، اللهم صل علی محمد، چه قلیزم، اما همه نفرینش میکنن، همه لعنش میکنن، زیر دستیاش تو کارگاهی که هست همه نفرینش میکنن. چرا؟ میگه حق ما رو نمیده. یه وقتی من در مسجدمون نماز میخوندم، یه بنده خدای چند دقیقه نماز دیر شده بود، صحبت شده بود که حاجه ها نیامدن، چرا فلان و اینا، شنیدم در غیاب ما خلاصه سر صدا کرده بود که آی وا اسلامان، نماز به تأخیر افتاده. چند دقیقه؟ 4 دقیقه. 4 دقیقه نماز تأخیر. سر صدا کرده بود که ای چه وضعشه، ای چه حق الناس. آقا خوب دقت دارید، نماز تمام شد، ما بعد از اینکه نماز رو با 4 دقیقه به قول اون بنده خدا با تأخیر خوندیم، آمدم بیرون، یه بنده خدایی که اونجا بوده و این قضایا رو دیده به چشمش، آمد پیش من گفت حاج آقا دلم پره، چی بگم من؟ خودم چی میخوام؟ من اصلا نمیدونستم چی میخواد بگه، چون اگر میدونستم بالاخره داشت در واقع اینو غیبت بود دیگه. من نمیدونستم چی میخواد بگه. گفتم چطور؟ خیال کردم میخواد با ما همدردی کنه که حالا این بنده خدا اینجوری با ما تا کرده، بعد بگه آ دلم پره، مثلا نسبت به شما ظلم شده، از این جهت من حرفشو گوش کردم. بعد برداشت نگذاش، نه برداشت، بدون تأمل سری برداشت، گفت حاج آقا همی بنده خدایی که اینقدر از حق الناس هی داد میزد، میگفت حاج آقا حق الناس به گردنش آمده، 4 دقیقه تأخیر کرده برای نماز. گفتش یک کسی رو ما فرستادیم برای کاری در منزلش، بیش از 6 ماه است هنوز تسویه نکرده، کارو تحویلش دادیم، میگیم پولو بده، میگه نه برو ماه بعد بیا، برو ماه بعد بیا، برو ماه بعد بیا. این معلومه بازی با دینه. چرا بازی در میاری؟ اگه تو حق الناس برات مهمه که میگی 4 دقیقه نماز به تأخیر افتاد، من اینجا وقتم گرفته شد، 6 ماه از عمر این بنده خدا تلف شد، چرا پولشو نمیدی؟ اینه که گاهی اوقات ما نمیدونیم باید چی کار بکنیم. اگر راستی راستی تو متدین هستی، تو تمام زوایای دین باید متدین باشی، تو تمام مسائل، تو نمازت مقیدی، خیلی تو حق الناسای دیگر، تو مشکلات مالی مقید باش. چرا حواست نیست؟ چرا خیال کردیم که ما خودمون رو به ظاهر متدین نشون بدیم اهل بهشتیم؟ کی گفته همچین چیزی رو؟ خدا می داند زمانی نخواهد گذشت، ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد. یه دفعه بدون این لباس ها و بدون این منصب ها میگذارنت رو سنگ قصال خونه، بعدم میندازن تو سرازیری قبر. نه احترامی، نه توجهی، کی بودی، چی بودی، هیچ کاریت ندارن، میندازنت اونجا. دیگه نمیگن تو همونی بودی که تسبیح داشتی صلوات میفرست، نه، عملت الان به دردت میخوره. و در حدیث داریم روایت از وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه است که به محضر مقدس امام هادی صلواتی بفرستید. امام هادی علیه السلام فرمودن الناس فی دنیا بالاموال، مردم تو دنیا با پولهاشون هست که به تعبیر بنده جلوگری میکنن. منم که چنین دارم، منم که باغ دارم، منم که ماشین دارم، منم که ملک دارم، من همش من. این مال دنیاست، کارایش تو دنیاست، اینجا خونه دارم، اونجا خونه، اینا تو دنیاست. الناس فی دنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. در آخرت نمیگن چند تا خونه داشت، چند تا ماشین داشت، چند تا کارگر براش کار میکردن، میگن چی آوردی، چی آوردی. ده ها ماه محرم بر تو گذشت، چی آوردی تو این محرم ها؟ این شب ها میگذره، تموم میشه، میره، این محرم ها میره، من میمانم و قبر و حسرتی که در محرم چه کردم، حواسم رو جمع کنم. خب پس امام علیه السلام این چنین توصیه میفرمند. اونجا هم پیغمبر اکرم چنین توصیه فرمودن که دو تا کار رو بر من ضمانت کن. حالا این دو تا کارهایی که عرض کردیم انجام دادنی یا به تعبیر طلبگی بخوام بگم ایجابی بود، یعنی باید انجام میدادیم. حالا دو تا کار هست اگه میخواید رضای خدا رو مد نظر داشته باشید و کمکتون کنه در این جهت که خلاف رضای خدا عمل نکنید، خیلی مهمه. باور بفرمایید این بحثی که میخوام الان تقدیمتون کنم فوق‌العاده مهمه، به طوری که اگر همین یه بحث، اصلا تمام مطالبی که ما توی چند شب گفتیم بذارید کنار، همین یک مقدار بحثی که میخوام تا پایان مجلس خدمتون تقدیم کنم و عمل بکنیم امشب، بسیاری از اختلافات حل میشه، بسیاری از معصیت‌ها حل میشه، بسیاری از گناهان ترک میشه. فقط اینو باور کنیم، بفهمیم. نکته اول، اون دوتا کاری که باید انجام ندیم، مواظبش باشیم، اطاعت از شیطان، این سلبیه. اگر میخوای خدا رو راضی نگه داری، شیطان رو از خودت راضی نکن. اون دوتا موردی که عرض کردیم گفتیم بکن، انجام بده، اینجا میگیم نه، انجام نده، سلبه. اگه میخوای خدا ازت راضی باشه، یه کاری کن، شیطان داد بزنه، اعصابش به هم بریزه، بگه ای بابایی کش ما رو، هرسش بده. و در روایات ما اشاره شده چگونه میشود شیطان رو هرس داد، اذیتش کرد. ما گاهی به عکس، ببخشید این که میگم ما، نه به محضر عزیزان، ما کلی عرض میکنم، چون بالاخره ما در مقام صحبت و سخنرانی هستیم، ما منظور شما نیستید ها. گویی ما به عکس این عمل میکنیم، رضای شیطان رو تحصیل میکنیم، غضب خدا رو میخریم، او از ما راضی باشه. چه کار ما باید بکنیم؟ اگر در بحث فریب نخوردن شیطان ما بخوام یه خود قدم برداریم، چه کار باید بکنیم فریب این شیطان رو نخوریم؟ آخه این شیطان خیلی قوی عمل میکنه و واقعا هم همینطوره. نمیخوام خیلی نسبت به شیطان تعابیری رو به کار ببرم که مأیوس بشید، اما شیطان رو دست کم نگیرید. اینو من قبلا هم تو این شبها در این مجالس اشاره کردم، شیطان رو دست کم نگیرید. شیطان خیلی برای شما وقت میذاره، سرمایه میذاره، اعوان و انصارشو میذاره که کارش را بیفته تا بالاخره شما رو به سمت جهنم بکشانه. یکی از مواردی که باید توجه داشته باشید دامهای شیطان رو بشناسید اگه میخوای در مقابل شیطان مقاوم بشی. مثلا شما در بحث بیماری نمونه براتون بگم، گاهی میگن آقا فلان بیماری مثلا دیابت، خب تو قند نباید بخوری، قندیجات نباید بخوری، هر چیزی که قند داره، شیرنی نباید بخوری. توجه میفرمایید؟ بسیاری از میوه ها که شیر نمیتونی بخوری، اونایی که قند دارن، مرض قند دارن و دیابت نمیتونن بخورن. یکی از متدینین در مشهد، خدا رحمتش کنه، ایشون تاجری بود رضوان الله تعالی علیه، وضع مالی بسیار خوب. خود ایشون نقل می‌فرمودن می‌گفتن که من با همه ثروتم باید کدو بار بذاره خانومم کدو با نون بخورم. چرا؟ به خاطر اینکه پزشکا گفتن دوای تو کدوی، اگه می‌خوای حالت خوب بشه کدو باید بخور. دارود کدو، حالا فکر کن بهترین کباب ها، بهترین شیشلیک ها به قول حالا اطراف شاندیز و اینا خیلی مرسوم به نمیدن، اینجا شما دیگه آخرین مدل غذاتون چی میگین؟ کباب، چلو کباب، جوجه. ما سمت مشهد و شاندیز شیشلیک نام میبریم، حالا اینجا جوجه. جوجه، خب فرض بفرمید خب این جوجه کباب میتونه بخوره؟ خیلی سخته ها، نمیتونی. خب این کسی که این بیماری رو داره میدونه چه چیزهایی زمینه این بیماریه، تشدید میکنه این بیماری رو. حالا ما اگر این شیطان رو یه بیماری تصور بکنیم، ببینید چه چیزهایی تشدید میکنه این دام شیطان پهن‌تر بشه، شما قشنگ داخل این دام قرار بگیرید، شناسایی کنید. همون جوری که شما میبینید شیرنی ضرر داره، میگید نمیخورم دیگه. خیلی خوب، ببین چه چیزایی رو شیطان میاره جلو به شما. بسیاریش در قرآن ذکر شده ها. مثلا یکی از کارهایی که شیطان میکنه، قرآن کریم میفرماید و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. شیطان کارش زینت کردنه، جلوه میده. گاهی اوقات من این مثال رو عرض کردم، شما یک زهر حلاحل رو تو یک جلد، یک قاب، یک پوسته خیلی شیک بپیچ بده به کسی. این پوست پوست مثلا شکلاته، این جعبه جعبه بسیار شیکیه، کسی فکر نمی کنه این زهر حلاحل باشه، اما توی زهر حلاحل. کاری که شیطان میکنه تدلیسه، یه چیزی رو به شما نشون میده، میگه اه چقدر خوب، چقدر شیرین، چقدر لذیذ، هیچ کی مثل من این چنین مثلا صفا نکرده با این گناه، با این من. منتها نمیگه گناهه، میگه کار خوبی. لذا اونی که در طول تاریخ گناهکار رو جری میکرد تا به امروزها، گناهکار رو جری میکرد، توجیه عملش بود، عمل بد خودش رو، چون شیطان هی تزیینش میکرد دیگه، ولی گفت نه من این کاری نکردم. لذا شما به یه قاتلم میذارینش جلو میز محاکمه، یه قاتل، میگه چرا کشتی؟ میگه من نکشتم. اول انکار میکنه، من نکردم، خودش اومد جلو، خودش، یعنی باور نمیکنه بابا این کار من کردم، این گناه رو من انجام دادم. جلو زینت هایی که شیطان برای شما میکنه رو بگیرید، زرنگ باشید. بسیاری از پول ها عزیزان رسیدنش به انسان شیرینه، خیلی وقتا هم چیکار می‌کنم؟ مثلا یکی از زینت‌ها رو براتون بگم که ببینید چقدر مرسومه در بین ما. یه پولی به ما میرسه و میدونم 100% حرامه. حالا حق و ناحق کردم، جایی پارتی بازی کردم، کسی رو واسطه قرار داده، این پول به من رسیده. میاد چی جوری زینتش میکنه؟ میگه که کاری نه، گناهی نکردی که تو. حرام اونی که میلیارد میلیارد ببری خارج از کشور، او حرامه. تو پولی بر نداشتی که، سهم خودت بوده زودتر گرفتی، سهمی که میخواستی 3 سال دیگه بگیری الان گرفتی. خیلی جالبه، زینت میکنه، یه جوری نشون میده که شما انگار خیلی کار خوبیه، کار خوبی دارم میکنم، سه گناه نمیدونم. شما قتله سید و شهدا رو ببینید، اصلا کشتن امام حسین رو گناه نمیدونستن. الان ما که داریم برای امام حسین گریه میکنیم این شبا، خب باید فکر کنیم پیرامون اون کسانی که در کربلا بودن. خب یکی از کارهایی که شیطان با اونا کرد، اصلا اینا گناه نمیدونستن کشتن امام حسین رو. چنان زینت داده بودند، پناه بر خدا میبرم، این تکه مصیبت دارم براتون میگم ها، پناه بر خدا، چنان شیطان زینت داده بود. امام علیه السلام فرمودن پدرم را قربتن الالله میزدن. زینت اینقدر قشنگش کرده، میگه انگار من تسبیح دارم میگم، انگار سبحان الله میگم، الحمدلله چقدر ثواب داره، نماز دارم میخونم چقدر ثواب داره. شما نماز که میخونید چی میگید؟ میگید قربتن، یعنی کار خوبیه دارم انجام میدم. اینا امام حسینو میزدن قربتن الالله. لذا اون حرامزاده هایی که وسیله جنگی نداشته، اینا روز عاشورا بعد برات بخونم، وسیله جنگی نداشتن مثل شمشیر و نیزه و چاقو و خنجر و خیلی از این وسائلی که بود اون زمان، اینا برای اینکه از ثواب این کار عقب نیفتن قربتن الالله، گفتن حالا کاری که ازمون بر نمیاد، وسیله هم که نداریم، حداقل سنگ جمع کنیم، و با سنگ بر پیکر امام حسین میزدن. وا حسینا، وا حسینا، این زینت شیطانه. ببینید کار به کجا میکشه. حواستون جمع باشه، نیاد یه گناهی رو توجیه کنه. خیلی وقتا الان این توجیه باب شده، میگه بابا این گناه من فقط الان به چشم میاد. گاهی الان همین خواهران بزرگوار ما که یه مقداری کم حجاب هستن، که من خیلی به اونها ارادت دارم، از این جهت که اینها خواهران ما هستن، دختران ما هستن و از ما هستن. اینو حواستون جمع باشه، کسی حق نداره یه خانم بی حجاب یا دختر بی حجاب رو بکنه بزنه کنار، بگه تو از ما نیستی. نه خیر آقا، بالاخره 5 تا انگوش آقا یکی نیست. شما یه بچه دارید تو خانواده نمازش ترک نمیشه، یه بچه داری اصلا نماز نمیخونه، هر دو هم برادرم، هر دو هم یه پدر مادر دارم. حالا او تو شرایطی قرار گرفته که فعلا مثل اون مریض، اون کسی که بیمار شده، حالا سرما خورده. گاهی بعضی از این خواهران بزرگوار ما که یه مقدار کم حجاب هستن، گاهی میگه حاج آقا فقط همین موی ما فقط مونده، این همه کارا دیگه حل شد. ببین فریب شیطان رو نخور خواهر من، سرور من، بزرگتر من، فریب شیطان رو نخور. شیطان همینجور زینت میگه آقا موی من الان دیگه مسئله شده، فقط مو هست، دزدی هست، همه گناهان. ما که نمیگیم یه گناه، همه گناهان، یکیش هم بدحجابی، بیحجابی، یکیش هم بیحجابی، همه گناهان بد هستن. پس دقت کنید شیطان فریبتون نده، بگه حالا این کار من. گاهی وقتی تو بعضی کارها افراد مشغول هستن کم میذارن. خدا رحمت کنه، من یکی از بازاری ها، ایشون آذری زبان بود، ترک بود، عرض کنم که می‌فرمودن که ما اون زمانی که این وزنه‌های دیجیتالی نبود و سنگی بود، یک سنگ می‌گذاشتیم این طرف، یک سنگی که می‌ذاشتیم این طرف، اون طرف هم جنس رو می‌گذاشتیم که کفه ترازو معلوم بشه 1 کیلو چقدره. بعد میگفت اون موقع پاکت مرسوم بود، پلاستیک نبود، اون موقع پاکت مرسوم بود. ما پاکت رو که میذاشتیم میگفت ما پدرمون به ما یاد داده بود یه پاکت خالی هم این طرف بذارید، چون شما گفتی من سیبو به شما میفروشم 1000 تومان مثلا. خب حالا این وزنی رو که کشیدی 1 کیلو سیب کشیدی شما براش 1000 تومان، خب این 1 کیلو بیشتره. ایشون میفرمودن میگفتن پدر ما به ما اینو یاد داده بود، اینجوری حساب کن بابا، به همین مقدار حق الناس نیاد تو زندگیت، کم فروش نباشی. ویلون للمتففین. چقدر جالب این دیدگاه. حالا شما بیای بگی آقا آر آشو با جاش میبرن، حالا من یه پاکت مثلا مردم، همه یه پاکت، گناهو کوچیک نشمار، گناه رو کوچیک نه، اصلا کار شیطان اینه به قدری گناه رو برای شما خورد میکنه خورد میکنه، خیلی عادی از اون حالت عظمت تبدیلش میکنه به کار کوچیک، میکاری نکرده. لذا اونی که کاری میکنه از معصیت و گناه، در روایت داریم امام علیه السلام فرمودن کسی که بگوید به حمد الله من جز این گناه کار دیگه ای نکردم که بخوام برم جهنم، یعنی خاطرش جمع باشه بگه فقط همین یه گناه، یکی چیزی هم نیست دیگه، حالا اینم که خدا میبخشه. در حدیث داریم خدا به واسطه همین یه گناه او رو وارد جهنم میکنه. چرا گناه رو کوچک شمردی؟ خاطر همون یه گناه، گناه رو کوچک نشون. امام سجاد علیه السلام یه دعایی دارن الان از ذهنم رفت، حضرت فرمودن در صحیفه سجادیه، حالا معناشو عرض میکنم خدمتتون. حضرت فرمودن خدایا به تو پناه میبرم از گناهان و معاصی و کوچک شمردن گناهان، که من گناه رو کوچک بشمارم، گناه رو کوچک بشمارم. خب دیگه عرضم فعلا تمام، مطالب مقدارش باقی موند. انشالله چون میخوام به روزه بپردازم و این ایام و شبها بیشتر باید عشق بریزیم تا اینکه صحبت بکنیم، اما از باب وظیفه کلمات اهل بیت رو باید تقدیم حضورتون بکنم، به مقداری وقت شریفتون رو میگیرم. پس انشالله ادامه این بحثمون که دامهای شیطان رو داشتم توضیح میدادم، این باشه فردا شب انشالله. اگر عزیزان مایل هستن بدانن چه چیزهایی رو شیطان به عنوان دام پهن میکنه که انسان رو فریب بده، چند تا مورد هست که هم قرآن اشاره میکنه هم بعضیش هم در روایات هست،